ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. علی مطهری در نامه‌ای به وزیر دادگستری از عدم پاسخگویی او در ماجرای اعدام‌های 67 انتقاد کرد. دادستان تهران می‌گوید با اجرای برخی شروط امکان برپایی کنسرت وجود دارد. و سپاه کردستان از برخورد با 50 نفر از افراد فعال در شبکه‌های مجازی خبر داد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اختری هستم، در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در واکنش به اظهاراتش درباره اعدام‌های سال 67 او را به پاسخ ندادن و توضیح واضحات متهم کرد. آقای مطهری بیشتر از وزیر دادگستری خواسته بود به عنوان نماینده وزارت اطلاعات توضیح دهد نحوه اجرای حکم آیت الله خمینی درباره اعدام‌های سال 67 چگونه بوده است. مصطفی پور محمدی همچنین در سال 67 از اعضای هیئتی بود که به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران درباره اعدام زندانیان سیاسی عقیدتی در تابستان 67 تصمیم گرفتند. او روز 4 شهریور ماه در سخنانی در شورای اداری استان همدان از گروه مجاهدین خلق به عنوان دشمنان خون‌آشام ایران نام برد و اعلام کرد بعضی به دنبال تطهیر این گروه هستند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشنهاد کرد برگزاری کنسرت‌های موسیقی در تهران منوط به تضمین امنیت مراسم مسئول استاندار یا فرماندار باشد و محتوای کنسرت هم توسط وزارت ارشاد کنترل شود. دادستان تهران همچنین ضبط رسمی مراسم مسئول پلیس را در جلوگیری از آنچه او مشکلات کنسرت‌ها خان مؤثر دانست. آقای جعفری دولت آبادی گفته است توجه به این سه پیشنهاد مانع لغو کنسرت‌ها می‌شود و در صورت پاسخ مثبت دستگاه‌های زیربط این پیشنهاد ها عملی خواهند شد. در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از کنسرت‌ها در مشهد و شهرهای دیگر لغو شدند. به گفته وزیر ارشاد علت برگزار نشدن کنسرت در مشهد مخالفت امام جمعه این شهر است. حسن روحانی در واکنش به این موضع وزیر ارشاد گفته است وزیر نباید از بی‌قانونی تبعیت کند. در خبر دیگر، سپاه بیت المقدس استان کردستان با انتشار بیانیه‌ای از برخورد با 50 نفر در این استان خبر داد که به گفته سپاه کردستان در شبکه‌های مجازی تلگرام و اینستاگرام در حوزه مدلینگ، آرایشگاه زنانه، آتلیه و خالکوبی فعال بودند. در بیانیه سپاه استان کردستان اشاره به نحوه برخورد با این افراد نشده، اما گفته شده آنها در دام عناصر بیگانه و پروژه نفوذ فرهنگی گرفتار شده بودند. در ماه‌های اخیر سپاه پاسداران از اجرای طرحی به نام عنکبوت 2 برای برخورد با افرادی که در زمینه مدلینگ و عکاسی مد فعال هستند خبر داده است. در آخرین مورد روز سه‌شنبه هفته گذشته مرکز جرایم سازمان یافته سایبری وابسته به سپاه خبر داده بود مدیران 450 صفحه کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه به اتهام‌های چون مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی دستگیر یا احضار شدند. دادستان ربات کریم به خبرگزاری فارس گفته است سحر بهشتی، خواهر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس جانباخته در بازداشتگاه پلیس ایران آزاد شده است. به نوشته سایت‌های حقوق بشری ایران، ماموران امنیتی روز جمعه از برگزاری مراسم سالگرد تولد ستار بهشتی جلوگیری کردند و خواهر و شوهر خواهر او را به همراه یکی دیگر از شرکت کنندگان در این مراسم بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان ربات کریم اتهام خواهر ستار بهشتی را اخلال در نظم، فحاشی، توهین به مقامات مسئول، تمرد از مأمور و درگیری فیزیکی اعلام کرده است و گفته تعدادی از عناصر به گفته او معاند نظام در مراسم سالگرد تولد ستار بهشتی حضور داشتند. دادستان ربات کریم به فارس گفته است سحر بهشتی به دلیل عدم تامین وثیقه روانه زندان شده بود و با تخفیف قرار وثیقه آزاد شده است. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل حمله سایبری به بعضی از مجتمع‌های پتروشیمی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جلالی روز شنبه گفت در بازرسی‌های سازمان پدافند غیرعامل در یکی از دو مجتمع پتروشیمی ویروس‌هایی که به صورت غیرفعال وجود داشت کشف شده و به گفته او اقدام‌های دفاعی لازم در این زمینه انجام شده است. آقای جلالی گفته است بعضی از محصولات صنعتی خریداری شده خارجی حتی زمان نصب هم به ویروس‌های کامپیوتری آلوده بودند. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به خبرگزاری ایسنا گفته حملات سایبری به صنایع پتروشیمی نوعی تهدید به شمار می‌آید. اما در ادامه میتونید همراه بشید با مهتاب وحیدی راد و بخش دیگه ای از برنامه هفتگی او، برنامه دریچه رو بشنوید. بعد از این برنامه هم امیدواریم همراه ما باشید و سرخط خبرهای تازه رو دنبال کنید.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، روند استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد و هفته پیش هم دست کم 6 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. در همین حال محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران، میگوید با حذف کامل مجازات اعدام مخالف است. انتقاد سازمان گزارشگران بدون مرز از صدور حکم شلاق برای یک وبلاگ نویس در ساوه. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد و به گفته عفو بین الملل در سال گذشته میلادی هم حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند. رقمی که این نهاد مدافع حقوق بشر آن را بی سابقه توصیف می‌کند. با وجود اینکه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها گفتند که بر اساس قوانین جهانی نباید برای قاچاقچیان مواد مخدر حکم اعدام اجرا شود، به گفته مقام‌های ایران بیش از نیمی از اعدام‌های سالانه به جرایم مواد مخدری مربوط می‌شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید:
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تأکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
در همین حال جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هفته پیش از بررسی حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدری در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون خبر داد. اما همزمان محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران، اعلام کرد که بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر به معنای حذف اعدام نیست و گفت که درباره تعزیرات به خصوص مواد مخدر طرفدار حذف کامل اعدام نیست، بلکه طرفدار بازنگری در قانون است. محمد جواد لاریجانی درباره میزان کارآمدی مجازات اعدام طی سالهای اخیر گفت: نمی شود گفت که کارآمد نبوده، اما بحث ما کارآمدی بیشتر است. در حالی که عفو بین الملل می گوید شواهد نشان می دهد که اعدام ها در ایران تأثیری بر کاهش جرم نداشته است. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل در این باره می گوید
مقامات ایران اشاره می کنند به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام و اینکه راه مبارزه با جرایم خشونت آمیز و جرایمی مانند جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام هست. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه ای از خشونت را ایجاد میکنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم. مسئله این بسیار نگران کننده دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام را اجرا میکنه، بلکه بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های بسیار ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت در انفرادی هستند، دسترسی به وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان رو ندارن، بنابراین نهایتا بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه.
هفته پیش روح الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعلام کرد که حدود 4500 اعدامی بلا تکلیف در زندان‌های ایران به سر می‌برند و بر لزوم بازنگری در برخی قوانین مربوط به مجازات اعدام در ایران تأکید کرد. اما محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید با حذف کامل اعدام مخالف است، زیرا معتقد است که برای برخی جرایم خطرناک باید مجازات اعدام وجود داشته باشد. محمد جواد لاریجانی از حکم قصاص هم دفاع کرده و گفته قصاص یک امر کاملا اجتماعی است که تعداد آن کم است و خیلی هم به آن افتخار میکنیم. در حالی که محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو پایتخت نروژ میگوید
در جمهوری اسلامی ایران متهمین به قتل به قصاص محکوم میشن و حکومت مسئولیت حکم اعدام و حتی اجرای اون رو بر شانه اولیای دم، یعنی کسانی که خودشون داغ دیده هستند میگذاره. خب جدا از اینکه این یک اقدام غیر انسانی است که افرادی که خود قربانی خشونت هستند در وهله بعدی مجری خشونت مثل اعدام باشند، ولی ما میدونیم که در قانون بین المللی هم مسئولیت مجازات بر عهده حکومت هست. یک شهروند معمولی نمیتونه در تعیین مجازات و در اجرای اون نقشی داشته باشه که خب این اصل در جمهوری اسلامی اجرا نمیشه.
موضوع اعدام ها در ایران طی سالهای اخیر همواره در صدر انتقادهای جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران بوده، اما با وجود این انتقادها روند استفاده از این مجازات در ایران همچنان ادامه دارد و هفته گذشته هم دست کم 6 نفر اعدام شدند. 5 نفر در شهرهای بندرعباس، رودان و پارسیان در استان هرمزگان به جرم قاچاق مواد مخدر و 1 نفر هم در جهرم در ملأ عام اعدام شد به اتهام محاربه از طریق حمله به زنان. در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که در کامنتی نوشته اگر اعدام کارآمد بوده چرا تعداد قاچاقچی‌ها کم نشده؟ وقتی میگویند کارآمد است که یا مانع ارتکاب جرم شود یا حداقل آمار ارتکاب جرم پایین برود. و کاربر دیگری هم با نام ایرانی در کامنتی نوشته کاش آقایان لاریجانی به جای حمایت از اعدام برای مردم شغل درست کنند تا ببینند دیگر هیچ ایرانی به دنبال مواد مخدر می رود. سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه ای نسبت به تایید و افزایش حکم شلاق محمد رضا فتحی وبلاگ نویس اهل ساوه اعتراض کرد. آقای فتحی که در دادگاه بدوی به تحمل 444 ضرب شلاق محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر حکمش به 495 ضرب شلاق افزایش یافت. گزارشگران بدون مرز مجازات شلاق را تنبیه بدنی غیر انسانی و مغایر با اصول حقوق بشر خوانده و خواستار لغو آن شده. اتهام محمد رضا فتحی نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
این اتهام ها بیشتر اتهام سیاسی جناح خاصی در دستگاه قضایی است که خواهان سرکوب بیشتر روزنامه نگارانه. در درجه نخست وقتی که وبلاگ نویس یا روزنامه نگاری مطلبی رو برای بهبود وضعیت جامعه می نویسه، حتی اگر این مطلب دارای نکاتی باشه که به زعم کسانی که ازشون انتقاد شده توهین آمیز یا افترا باشه و به دادگاه هم بره، دادگاه این اجازه رو نداره برای حفظ آزادی بیان، برای حفاظت از آزادی اطلاع رسانی که این روزنامه نگار رو محکوم کنه. به این دلیل که به شکل عمومی اگر این انتقادها نباشه در جامعه ما نمیتوانیم معایب و دشواری‌ها و آسیب‌ها را ببینیم. اما صدور حکم شلاق عملاً هم توهین به جامعه روزنامه‌نگاران است و هم تنبیه بدنی غیر انسانیه. جمهوری اسلامی ایران متعهد به بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللیه. این کنوانسیون‌ها همگی با هم این نوع تنبیه بدنی رو غیر انسانی، بی رحمانه و مغایر با حقوق بشر میدونن. بنابراین این حکم به این دو دلیل باید لغو بشه و نباید اجرا شود.
امیر حسین مقصدلو معروف به امیر تتلو از خواننده های سبک پاپ ایران روز سه‌شنبه بازداشت شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.